بیمار رو با بالاخره زمان کوتاه‌تری نسبت به زمانی که خود ما فعالیت میکنیم به مرکز درمانی میرسونن، مراکز درمانی رو میشناسن، براشون مشخص هست که هر بیمار با چه شرایطی باید به کدام مرکز مراجعه بکنه و مجموعه این فعالیت ها رضایتمندی هست که واقعیت اگر ما چند سال گذشته رو برگردیم به 10 سال گذشته، شرایط فعلی از شما شنوندگان عزیز که میزان رضایتمندیتون رو جویا میشیم، ما این جمله مواجه میشیم که از خدمات 115 بسیار راضی هستین. اما همچنان منتظر دریافت اظهار نظرهای شما درباره اورژانس پیش بیمارستانی 115 هستیم. ما داریم راجع به بخش خصوصی صحبت میکنیم و گفتگویی که از ابتدای برنامه تقدیم حضورتون شد درباره نحوه نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و این نوید رو دادند آقای دکتر توکلی ریاست مرکز اورژانس تهران که به زودی انشالله سامانه‌ای طراحی خواهد شد و فعالیت های آمبولانس های خصوصی هم زیر نظر این سامانه شکل گیری خاصی پیدا خواهد کرد و نظاممند خواهد شد. باز هم منتظر دریافت اظهار نظرهای شما هستیم. همکاران در تلاش هستند که ما بتونیم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم مشارکت کنید در اجرای برنامه، نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. 30102 برای پیامک های شماست، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. درباره موتورولانس از ما پرسیدید، به هر حال شما با مراکز که تماس میگیرید، یعنی با 115 که تماس میگیرید، اونجا کارشناسا شما رو راهنمایی میکنن، حتی ابتدای امر از شما شرح حال بیمارتون رو جویا میشن و شما میتونید متناسب با اون شرح حال توصیه هایی رو از کارشناس دریافت بکنید. یعنی حتی تا رسیدن نیروهای اورژانس با توجه به مشخصاتی که شما ثبت میکنید توصیه هایی میکنن، اقدامات اولیه رو خدمتتون راهنمایی میکنن و تا زمانی که نیروی اورژانس برسه شما میتونید اقدامات اولیه رو انجام بدید و اینکه با توجه به مسیرهای ترافیکی بالاخره و البته شرایطی که بیمار شما داره تصمیم میگیرن که اونجا موتورولانس اعزام بشه یا خود آمبولانس. از این شنونده دیگری راجع به انتخاب بیمارستان از ما پرسیدید که اون هم باز با توجه به کدهایی که دارن، مراکزی که براشون ناماشنا هست، از قبل براشون شناخته شده هست، میدونن که کدوم بیمارستان ها برای مثلا سکته مغزی، سکته قلبی، نوع عارضه‌ای که پیش بینی میکنن با تشخیص خودشون اون مرکز رو انتخاب میکنن و این رو بدونید که به مراکز دولتی انتقال میدن بیمار شما رو. اگر شما با رضایت شخصیتون بخواید به مرکز خصوصی مراجعه بکنید، اونجا دیگه اورژانس 115 مسئولیتی نخواهد داشت، در ادامه مسئولیت با خود شما خواهد بود.
و به پایان برنامه نیم نگاه رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظارت بر آمبولانس های خصوصی و فعالیتشون، نوع تخلفات مد نظر ما بود که گفته های آقای دکتر محمد اسماعیل توکلی رو تقدیم حضورتون کردیم، ریاست مرکز اورژانس تهران. امیدوارم که همواره مراقب سلامت خودتون باشید. تلاش ما این هست که شما راه های درمانی رو بهتر پیدا بکنید، نظام سلامت رو بهتر بشناسید، با حقوق خودتون آشنایی بیشتری پیدا کنید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان منتظر دریافت نظرهای شما هستیم از طریق 30102 و هر نظری درباره این برنامه دارید، نیم نگاه با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
میتونم کمکتون کنم؟
میتونیم از همین مدل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مو با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
Just when it seems the situation could not get worse for Palestinians in Gaza.
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت متاسفانه ویروس فلج اطفال در نوار غزه در حال شیوع است و همگی باید در سریع ترین زمان ممکن برای ریشه‌کن کردن این ویروس پویش ارسال واکسن به نوار غزه را ایجاد کنیم. به گفته وی بهترین واکسن برای فلج اطفال صلح و یک آتش بس فوری انسانی است. راهپیمایی حماسی حمایت از فلسطین همزمان با 55مین سالگرد آتش سوزی مسجد الاقصی و روز جهانی مسجد روز چهارشنبه 31 مرداد ماه راهپیمایی حماسی حمایت از فلسطین مظلوم برگزار می شود. از زائران دعوت می شود تا چند عمود به نیت وحدت در نابودی صهیونیسم جهانی و نصرت الهی قدم برداشته و به مقصد موکب نداء الاقصا در مسیر نجف کربلا حضور به هم رسانند. مطرح شدن بحث نابودی رژیم صهیونیستی این بار از زبان ترامپ.
نامزد جمهوری خواهان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر رقیب دموکراتش رای بیاورد رژیم صهیونیستی به زودی از بین خواهد رفت.
Kamala wins, terrorist armies will wage an unceasing war to drive Jews out of the Holy Land.
پیش بینی از بین رفتن اسرائیل اما فقط مختص به ترامپ نیست. این جمله را یک فیلسوف صهیونیست گفته.
پایان صهیونیست نزدیکتر از آن چیزی است که بسیاری از اسرائیلی ها نسبت به آن اذعان می کنند.
و حمایت کودکان شهر کرد از کودکان غزه.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه اینجای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. با تو تم کن از تنهایی، بگو همین
تنها، بگو همیشه اینجا از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق زیبایی ها. سلام، آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شما هم میهنان گرامیه. خیلی متشکریم از همراهیتون با یکی دیگه از برنامه های غذا سلامت زندگی. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این گفتگو هم مورد توجه شما قرار بگیره. لطفا اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. این گفتگو با بایدها و نبایدهای مصرف عسل آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر زهرا قلی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. استاد گرامی سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. خانم دکتر قلی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم، خیلی متشکرم از اینکه باعث شد من یک فرصت دیگه به دست بیارم که در کنار شما باشم.
ممنون از حضورتون. خانم دکتر قلی، پیرامون ارزش غذایی و میزان کالری عسل طبیعی بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، عسل یک ماده غذایی طبیعی هستش که اگه به صورت طبیعی و در طبیعت توسط زنبور عسل تهیه بشه ارزش غذایی فوق‌العاده‌ای داره. یک قاشق غذاخوری از عسل که چیزی حدود 20 گرم میشه میتونه حاوی 61 کالری انرژی داشته باشه. خب چربی و پروتئین نداره، ولی کربوهیدرات چیزی حدود 17 گرم که حالا بسته به نوع خود عسلی که تهیه میشه میتونه این مقادیر متفاوت باشه، ولی به صورت متوسط دارم خدمت شما عرض میکنم و حاوی یک سری از ریزمغذی هاست که این قسم غذایی ها میتونیم بگیم که غنی از آنتی اکسیدان ها هستن، که خود این میتونه یک ارزش غذایی افزوده برای خود عسل به وجود بیاره و این رو میتونه به یک ماده غذایی مغذی و درمانی تبدیل کنه. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از مواد غذایی هستش که میتونه یک غذای نیمه کامل رو در کنار بقیه مواد غذایی دیگه به وجود بیاره.
بسیار خوب. ارزش غذاییش پس میتونه داره یه سری ریزمغذی ها باشه. میزان کالریش هم که یک قاشق 61 کالری
بله،
بالاست که تازه عسل طبیعیه.
بله، مال عسل طبیعی هستش. خب عسلی که حالا تو کارخونه تهیه بشه به طب خیلی بیشتر خواهد بود، چون به صورت مصنوعی هستش و از قندهای ساده درش استفاده میشه
و معمولا هم توصیه میشه که در وعده صبحانه مورد استفاده قرار بگیره دیگه، درسته؟
میتونه در وعده صبحانه همونطور که گفتم در کنار بقیه مواد غذایی میتونه به یک ماده غذایی کامل تبدیل بشه. وعده صبحانه خب به هر حال چون شروع روز هستش و میتونه توی تنظیم قند خون در طی روز مثمر ثمر باشه، بله میتونیم بگیم که میتونیم برای استفاده از داشتن یک قند خون مناسب در طی روز از عسل استفاده کنیم، ولی خب در کنار بقیه مواد غذایی باشه حتما، نه اینکه حالا فقط بگیم که عسل رو استفاده کنه، چون میتونه اون تعادل قند خون فشار خون اینا رو به هم بزنه.
یعنی عسل رو به تنهایی مصرف کرد؟
بله، بعضی اینو دارن که من فقط رژیم عسل دارم. این رژیم عسل رو شاید بعضی از افراد شنیده باشن و استفاده میکنن. این رژیم عسل فقط مثلا عسل رو در طی مثلا صبحانه ها میخورم، ولی خب باید اینو هم دقت داشته باشیم که فرد بیماری های زمینه ای نداشته باشه، یا اینکه اگه بیماری زمینه ای داره باید مصرفش رو کنترل کنه و شاید میتونیم بگیم که یک رژیم مناسبی نخواهد بود.
یعنی اینم از اون رژیم های احتمالاً کاهش وزن غیر اصولیه.
اصولیه، بله.
بله، که میتونه پیامدها و عواقب ناگواری هم ایجاد بکنه برامون. خیلی متشکرم دکتر قلی و دوستان شنونده. همراه بشین لطفاً با خانم سارا اکبری، گزارشگر خوب برنامه و عزیزی که در گفتگو با ایشون حضور دارن به صورت بخش گزارش، که الان آماده است گفتگوشون تقدیمتون بشه. متشکرم.
خیلی خوش آمدیم به خیابون‌های شهر. سلام می‌کنم حضور شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز و سلام و درود به کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از کنار یه خانم جوان می‌شنوید. خانم سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
این خانم جوان مادر هم هستن؟
بله.
به به، مادر چند فرزند؟
دو فرزند.
هزار ماشاءالله. چند سالشونه؟
دو تا پسر دارم، 15 سال و 10 سال.
برای مامانا معمولا خیلی مهمه که وعده صبحونه مفصل باشه برای فرزندانشون، درست؟
بله همینطوره.
چی استفاده میکنن بچه ها معمولا صبحونه؟
والا من چون پسرام دوتاشون ورزشکار هستن، روی تغذیهشون من خیلی اهمیت میدم. عسل ما همیشه جای میدیم. پسرم برنامه خاصی داره، صبحانه حتما پودر سنجد و عسل رو مخلوط میکنیم با یه مقدار لیمو قبل از ورزشش و صبحانه مصرف میکنم.
چه فوایدی داره این عسل که براتون مهمه حتما سر سفره باشه؟
عسل همونطور که در کتاب ها و سنت ما هست شفا هست و بسیار از بیماری رو درمان میکنه. عسل تب گرمی داره، حالت ضد عفونی کننده داره، برای بسیار از بیماری ها خوب هست، برای درمان عفونت گلو، عفونت روده، معده و برای تقویت سیستم ایمنی بدن، حتی برای زیبایی پوست خیلی استفاده میشه.
چه نوع عسلی رو معمولا استفاده میکنی؟ چون مدل های مختلف داره فکر میکنم.
من خودم عسل گون استفاده میکنم، عسل زعفران استفاده میکنم، عسل بومادران استفاده میکنم.
براتون مهمه از جایی خاصی معمولا تهیه میکنید عسل رو؟
بله، یکی از دوستانم پرورش زنبور عسل داره، تولید عسل دارن. زنبور از چه گیاهی تغذیه کنه طبع عسل فرق میکنه، که معمولا از گون آویشن که برای گلو درد و عفونت خیلی خوبه. عسل باید حالت طبیعی باشه که به قول معروف قوامی خوبی داشته باشه، رنگ خوبی داشته باشه و عطر و بوی خیلی خوبی داره عسل طبیعی.
درود بر شما. خیلی متشکرم. انشاءالله چهار ستون بدنتون سالم باشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه غذا سلامت زندگی که از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. ما میزبان خانم دکتر زهرا قلی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. داریم صحبت میکنیم در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف عسل. از همراهیتون سپاسگزاریم. شنوندگان محترم، بخش گزارش رو هم که شنیدیم با هم. خانم دکتر قلی، در خصوص نکته‌ای که مطرح شد در گزارش، اگر مطلبی هست بفرمایید، توضیح تکمیلی شما رو ما بشنویم.
نکات خیلی خوبی رو ایشون اشاره کردن و خیلی خوبه که ما داریم به سمتی پیش میریم که بتونیم از رژیم غذایی سالم استفاده کنیم. این که ما بتونیم تو برنامه غذایی و وعده‌های اصلیمون از یک رژیم غذایی سالم بهره ببریم واقعا مفید هستش، به خصوص وعده صبحانه و اینکه حالا ما داریم چه چیزایی رو استفاده میکنیم تو وعده صبحانمون. اینکه عسل بخشی از میتونه حالا آیتم های غذایی صبحانه باشه، میتونیم بگیم که برای افراد تو سنین خاص، به خصوص اونایی که جوان و نوجوان هستش، میتونه توی رشد اونها اثر بذاره و میتونه تمایلشون رو به مصرف غذاهای ناسالم یه خورده کم کنه. بنابراین این افراد، به خصوص کسایی که حالا ورزش میکنن، ما تمایلمون اینه که و توصیه‌مون اینه که حتما از رژیم غذایی سالمی بهره ببرین که مواد غذایی طبیعی باشه. عسل هم یکی از اون موارد هستش و به خاطر اون آنتی اکسیدانی که داره، به خصوص جوانان و جوانان که الان ورزش بیشتری رو دارن، سمت و سوی اون رو دارن میگیرن، این باعث میشه که به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانیش، اون موادی که در بدن در اثر ورزش تولید میشه و باید از بدن دفع بشه، اصلا میتونه یک بخشی از اون خاصیت رو داشته باشه و مواد سمی رو از بدن دفع کنه. بله، بنابراین میتونه اون التهاب رو کاهش بده به خاطر داشتن آدیپونکتین هستش و همینطور میتونه باعث بهبود سلامت قلب افراد بشه. همینطور که گفتم میتونه روی پوست اثر بذاره، چون خیلی از جوش ها و آکنه‌ای که میتونه در پوست بدن ایجاد بشه به خاطر رژیم غذایی غربی و غلط هستش. چرا اینو ما میگیم؟ چون از چربی، از شیرینی های ساده و قند های ساده، شیرینی، شکلات، قند، شکر داره تأمین میشه. بنابراین داشتن یک رژیم غذایی سالم میتونه باعث بهبود وضعیت سلامت افراد بشه.
بله قطعا. خانم دکتر، برای عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن،
بله،
چه توصیه هایی هست در مصرف عسل؟ واقعا به چه نکاتی باید توجه بکنن؟ چون ممکن این ذهنیت رو داشته باشن که چون یه ماده قندی طبیعیه کم خطر هست و مشکلی برامون ایجاد نمی کنه. واقعا اینطوره یا این یه باور اشتباهه؟
بله، خب اکثریت افرادی که دیابتی هستن تمایلشون برای مصرف قند شیرینی و شیرینی واقعا زیاد هستش و دوست دارن حتما از آب نبات، شکلات، اینجور چیزا استفاده کنن. تمایلشون به مصرف عسل هم همین قدره. ولی میخوام نکته ای رو خدمت شما عرض کنم که درست عسل قند طبیعی داره و سالم تر از قند و شکر و شیرینی و شکلات و آب نبات هستش، ولی سرشار از گلوکز و فروکتوز هستش که اینها هم میتونه باعث بالا بردن شاخص گلایسمیک عسل بشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه قند خون رو اگه زیاد مصرف کنی زودتر بالا ببره توی خون.
اصطلاحا همون جی آی بهش میگن. جی آی بالا داره، سری قند خون رو میبره بالا.
بنابراین برای فردی که دیابتی هستش باید روی این موضوع یه خورده توجه بیشتری داشته باشن که از میزان عسل کافی بهره ببرن، نه اینکه زیاد باشه به فکر کنن حالا چون قند طبیعی داره میتونن هر مقداری میخوان استفاده کنن، که اینا باید حتما زیر نظر متخصص تغذیه که قرار میگیرن مقدارشو براشون مشخص میکنن که شما اجازه داری مثلا یه قاشق مربا خوری بخوری یا یک قاشق غذا خوری، بسته به میزان قند خون اون افراد داره، حتی ممکنه برای بعضی از افراد اصلا کلا من بشه. بنابراین با توجه به اینکه میتونیم بگیم که یک قند طبیعی داره هر مقداری خوردی اشکال نداره، وجود نداره، پس باور غلطی هستش که هر مقداری خواستی